ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در استانبول با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش شماری از خبرگزاری‌های ایران، احمد رضا رادان از سمت جانشینی فرمانده نیروی انتظامی برکنار شد. و نتایج انتخابات پارلمان اروپا در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در استانبول با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف صبح امروز همراه با هیئت مذاکره کننده هسته ایران، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد راهی استانبول شد. قرار است کاترین اشتون ساعت 20 امشب به وقت استانبول در ضیافت شام کنسولگری ایران شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در دستور کار گفتگوهای ظریف و اشتون قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد رضا رادان از جانشینی فرمانده نیروی انتظامی برکنار شد و سرتیپ حسین اشتری به جای او به این سمت منصوب شد. بر اساس این گزارش، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طی حکمی سرتیپ حسین اشتری را به عنوان جانشین فرمانده ناجا معرفی کرد. احمد رضا رادان از سال 87 به عنوان جانشین احمدی مقدم در سمت جانشینی فرمانده ناجا قرار داشت و پیش از آن هم فرماندهی نیروی انتظامی پایتخت و همچنین خراسان را عهده‌دار بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شنیده‌ها حاکی است که قرار است مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده ناجا روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. امروز دوشنبه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی در مورد اولویت‌های مجلس و دولت در سال جاری گفت که کمیسیون‌های مجلس باید در زمینه اجرای آن فعال‌تر شوند. آقای خامنه‌ای در سخنان خود بار دیگر بر اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت باید به منابع داخل کشور توجه کرد. از سوی دیگر، روز دوشنبه حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی از نهادهای مختلف حکومتی خواستند موضوع رانت 650 میلیون یورویی را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کنند. جزئیات بیشتر را از جمشید زند می‌شنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اظهارات روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای از وی به خاطر تدوین رویکرد سال جاری و مشخص کردن اولویت‌های مجلس تشکر کرد و گفت این بیانات برنامه مدونی برای کمیسیون‌ها و کلیت مجلس خواهد بود. آقای خامنه‌ای روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس تنها راه ایستادگی در مقابل به گفته او جبهه ضد بشری استکبار را استمرار تفکر مبارزه خواند و گفت علاج واقعی مشکلات در درون کشور و تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی است.
علاج مشکلات کشور، چه مشکلات اقتصادی چه مشکلات سیاسی، را بیرون از این مرزها نمی‌شود پیدا کرد.
علی لاریجانی روز دوشنبه در صحن علنی مجلس اظهارات آقای خامنه‌ای را اینچنین خلاصه کرد:
بر چهار محور مهمی که ایشان بیان داشتن، یعنی اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد و توجه خاص به فرهنگ اسلامی و همچنین حمایت کردن از پیشرفت‌های علمی و فناوری در کشور، که این چهار محور اساسی برای هم دولت و هم مجلس خواهد بود.
اکنون که چند ماه از مطرح شدن مسئله اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، آقای خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه خود گرچه بار دیگر بر اهمیت آن تأکید کرد، ولی گفت برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش کافی نیست، بلکه باید حرکت و اقدام کرد. او در زمانی که موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده بود، آن را اقتصادی خوانده بود که با تکانهای جهانی زیر و رو نمی شود.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است، با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود.
اما چرا رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد و دولت حسن روحانی در صدد است به توافقی جامع و نهایی با کشورهای غربی برسد، نرخ تورم هنوز بالای 30% است و بسیاری از تحریم‌های غرب علیه ایران پابرجا هستند، در بیشتر سخنرانی‌های خود بر الگوی اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کند و از مسئولین می‌خواهد به جای تمجید از حرف‌های او وارد عمل شوند. مهداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، معتقد است تأکید آقای خامنه‌ای بر الگوی اقتصاد مقاومتی بیانگر ابعاد بحرانی است که حکومت جمهوری اسلامی با آن روبروست.
بیشتر من یک منعکس کننده شرایط بسیار دشوار اقتصادی کشور میبینم که آقای خامنه‌ای این نیاز رو دید که دو کار رو اینجا بکنه. یکی این بود که این نیاز بود که آقای خامنه‌ای هدفهایی که اقتصاد ایران باید بتونه به اونها دسترسی پیدا کنه که از این بنبست بیاین بیرون. معمولا من چیزهایی که در این 3-4 سال از آقای خامنه‌ای دیدم یا شنیدم یا خواندم، یک مقدار نگاه از بالا بود. این یک نگاه همسانه، از بالا نیست. چند جا آقای خامنه‌ای مطرح میکنه که ما اینجا نیاز به همه داریم که همه همکاری کنن، همیاری کنن، که این باز خودش جدی بودن بحرانی که در اقتصاد ایران گریبانگیر ما شده رو نشون میده.
در این حال جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، بر این باور است که اقتصاد ایران به اقتصادی حکومتی تبدیل شده.
نه تنها اقتصاد ما اقتصادی است که دولتی است، بلکه اقتصادی است که حکومتی است و رهبر نظام فرمان میدهد که چه بکنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نطق روز دوشنبه خود درباره اجرای دستورات آقای خامنه‌ای در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان دبیرخانه باید فعالتر عمل کند و محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، هم با کمک کمیسیون‌های مختلف برنامه هر بخش را مشخص کند. با آنکه مجلسیان، دولت و تمامی نهادهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به گفته آقای خامنه‌ای از طرح و دستور او تمجید و ستایش کردند، اما هنوز ابعاد و چگونگی اجرای آن مشخص نیست. در همین حال رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی که به گفته مقامات دولتی و تحلیلگران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اوج خود رسیده بود و آقای خامنه‌ای هم بر آن تأکید کرده، هنوز ادامه دارد. تا جایی که چندی پیش جواد کریمی، نماینده مشهد و کلات، در صحن علنی مجلس گفت:
موقعی که ملت میشنون از زبان همین رئیس دادگاه که 10 یقه سفید 10 پرونده کلان اقتصادی را اگر برخورد کنن مشکلات حل میشود، آن هم در رسانه ملی، طبیعتا نمایندگان حق دارن نگران باشن و سوال کنن این 10 تا یقه سفید کیست؟
در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حدود 150 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی از عملکرد دیوان محاسبات در رسیدگی به رانت 650 میلیون یورویی برای واردات کالاهای اساسی قدردانی کرده و از کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا کردند با سرعت و دقت بیشتری به موضوع رسیدگی کرده و آن را پیگیری کنند.
گزارشی بود از جمشید زند. اما نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. در انتخابات پارلمان اروپا، رای دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رای رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانونگذاری نمایندگان خود را برگزینند. یکی از مهمترین برندگان این انتخابات حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه بود که 26% آرا را نصیب خود کند. پارلمان اروپایی را در ایران با سفر نمایندگانش، خبرساز شدن آن و یا قطعنامه‌های این پارلمان درباره وضعیت حقوق بشر و یا روابط ایران و اروپا می‌شناسند. قطعنامه‌هایی که البته الزام‌آور هم نیست. این پارلمان اگرچه هنوز قدرت آنچنانی در عرصه سیاست خارجی ندارد، اما انتخابات روز یکشنبه در حوزه اتحادیه اروپا با عنوان زلزله سیاسی خوانده شده، چرا که در برخی از کشورها برای اولین بار احزاب راست یا چپ افراطی پیروز انتخابات شناخته شدند. درباره این انتخابات هانا کاویانی گفتگویی داشته با ریکارد یوزویاک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، و ابتدا از او درباره واکنش ها به نتایج انتخابات روز یکشنبه پرسیده. ریکارد یوزویاک:
Well, it was a bit of a shock, actually, I would say, in Europe yesterday, because.
راستش می‌توانم بگویم که انتخابات دیروز در اتحادیه اروپا کمی همه را شوکه کرده است. چرا که بزرگترین خبر پیرامون این انتخابات این است که احزاب راست و چپ افراطی که مخالف و منتقد اتحادیه اروپا هستند، بیش از 100 کرسی در پارلمان اروپایی به دست آوردند. در پارلمان 751 کرسی است که با اعلام نتایج نهایی احتمالاً بین 140 تا 150 کرسی از آن چنین احزابی خواهد شد. این اولین بار است که این تعداد کرسی در اختیار مخالفان و منتقدان اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد. اگرچه تعداد آنقدر نیست که بتواند مانع مصوبات پارلمان بشود، اما همین که چنین احزابی در اروپا این تعداد حامی دارند، صبح دوشنبه اتحادیه اروپا را شوکه کرده. مثلا در فرانسه حزب راست افراطی جبهه ملی پیروز شد. در یونان ائتلاف چپ رادیکال پیروز شد. در دانمارک هم راست افراطی پیروز شد. در بریتانیا هم یوکیپ، حزب استقلال بریتانیا که خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا و همچنین مخالف گسترش اتحادیه اروپا است، پیروز شد.
این منتقدان و مخالفان اتحادیه اروپا از چه چیزی ناراضی هستند؟ آیا ممکنه به چند مورد اون اشاره بکنی؟
مخالفت ها و نارضایتی ها از اتحادیه اروپا مختلف است. برخی بر این باورند که اتحادیه اروپا بیش از اندازه بر مبنای نظام سرمایه‌داری است و مخالفتشان از سیاست های ریاضت اقتصادی سرچشمه می گیرد. اما برخی دیگر مثلا مخالف جابجایی آزادانه در حوزه کشورهای اتحادیه اروپا هستند. آنها مخالف این هستند که مردم کشورهایی چون لهستان یا رومانی می توانند به کشورهای ثروتمندتر مثل دانمارک و بریتانیا بروند و کار و تسهیلاتی داشته باشند. و گروهی دیگر که در این انتخابات رأی آوردند در حقیقت نجات پرست هستند و اصلا نمی خواهند هیچ خارجی در کشورشان باشد. در نتیجه مخالفت ها پس زمینه های مختلفی دارد، از اقتصادی تا نوعی جهانی شدن در اتحادیه اروپا.
گزارشی که درباره این انتخابات پارلمان اروپا منتشر شده، در کنار رویکرد احزابی که پیروز شدن، نگاهی هم به میزان مشارکت داره. میزان این مشارکت 43% اعلام شده. در این باره شما در بروکسل چی میشنوید؟
تلاش این است که این میزان مشارکت را مثبت جلوه دهند. در دور پیشین انتخابات در سال 2009 میلادی هم میزان مشارکت 43% بود. از زمانی که اروپایی ها از سال 1979 میلادی در این رأی‌گیری شرکت کردند، میزان مشارکت هر بار کاهش یافته است و این اولین باری بود که میزان مشارکت همانند دوره پیش بود و پایین‌تر نرفت. اما همچنان میزان بسیار پایینی است، چرا که مثلا در کشورهای چون جمهوری چک یا اسلوواکی میزان مشارکت بین 13-16% بوده. یعنی حتی 1/5 جمعیت نیز در این انتخابات شرکت نکردند. در نتیجه یک نوع ضعف دموکراتیک در اتحادیه اروپا وجود دارد. پارلمان اروپایی در حال قوی تر شدن است، اما تعداد کمتری از ساکنان اتحادیه اروپا به آن رأی می‌دهند. این موضوعی است که منتقدان پارلمان اروپایی می‌گویند از مشکلات دموکراتیک در اروپا است.
خب، با این اوصافی که کردین، بحث اکثریت در پارلمان اروپایی به چه شکل خواهد بود؟
مشکل همینجاست. ما احتمالاً یک گروه اکثریت در پارلمان نخواهیم داشت. گروه راست میانه که حزب مردم اروپاست بیشتر کرسی ها، بیش از 210 کرسی را به دست آورده و سوسیال دموکرات ها حدود 180 کرسی را در اختیار گرفتند. در نهایت اما هیچ کس نمیتواند یک اکثریت برای خود تشکیل دهد. آنچه که از این پس شاهد آن خواهیم بود، همکاری های برخی از احزاب شناخته شده در پارلمان از جمله راست و چپ میانه، لیبرال ها و سبز هاست. آنها تلاش خواهند کرد که قوانینی را تصویب کنند و تندروها را به حاشیه برانند. اما به هر حال دوران جالبی خواهد بود، چرا که همکنون تعداد نمایندگانی که مثلا موافق پوتین هستند یا مخالف توافق بازرگانی اتحادیه اروپا و آمریکا هستند بسیار بیشتر شده است.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با ریکارد یوزویاک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که مایل هستید میتونید به صفحه فیسبوک ما برید، خبرهای رادیو فردا رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. تلفن پیامگیر ما هست 2044 202-02-21-12-21-12 شماره هم که میتونین به اون پیامک یا اسمس بفرستید هست 20-420-603-827-41-50. یه شماره دیگه هم داریم 207-926-011-57-30. به این شماره هم میتونید اسمس بفرستید. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر. تا آن زمان با ما بمانید.